بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا رب صالح ورحمة الله وبركاته بحث تحقیق تکمیلی درباره سطر صلاتی بانوان رسیدیم به آنجا که سطر وجه حدش تا کجا باشد و سطر قدمین تا چه حد، اما سطر وجه صاحب جواهر می فرماید که همان وجه وضوعی ملاک کار هست، برای اینکه از سوی شرع وجه که تعیین شده است به همان اندازه وجه وضوعی است که بین الاصبعین باشد، اصبعین. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند جلد 12 صفحه 104 می فرماید که وجه منظور از وجه در عدم صدر سطر قدر متیقن همان وجه وضوعی است، هرچند در صحیحه فضیل که مراجعه کنیم مقدار وجه بیشتر دیده می شود ولی قدر متیقن آن است. و اما درباره قدمان، سطر قدمان
که قدر متیقنه که استاد شما میفرماید، اما روایتی که مورد مستند واقع شد همون صحیحه فضیل که داره که فعل حضرت زهرا سلام الله علیها چنین بوده. حالا اگر کسی بخواد مثلا همون خود همون روایت رو عامل باشه چطوره؟
بله، من مطلب رو کامل گفتم، شما هم مطلب رو دنبال میکنید تا اینکه از روایت استفاده کنیم یا از قدر متیقن. مقتضای صحیحه فضیل همون روایتی که شما دیدید که درباره سطر و حجاب حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها آمده است، حد وجه بیشتر می شود تا قسمت وصل کنار گوش، و اون که وجه وضوعی هست تقریبا دو انگشت، عرض دو انگشت فاصله دارد با اون سطری که در صحیحه فضیل آمده است. سیدنا الاستاد می فرماید قدر متیقن همون وجه وضوعی است که بین الاصبعین باشد، اما دلیل بر این مطلب این است که گفته شده است وجه میزان و اندازش از سوی شرع تعیین شده است، هرچند عرف هم آن را تعیین می کند از مواجه است، ولی شرع که تعیید بکند، تعیین کند، می دونیم تحدید شرعی است، اون را مقدار قطعا جایز است و بیشتر از آن احوت این است که مستور باشد، اگر و خارج از آن هم مستور نباشد بر اساس صحیحه فضیل وجهی دارد، ولی می شود خلاف احتیاط. اگر سؤال کنید که عمل حضرت صدیقی طاهره بوده است سلام الله تعالی علیها. جواب: فعل اطلاق ندارد. اولا فعل اطلاق ندارد و ثانیا حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها ممکند اون مقدار ستر و حجاب به عنوان از اختصاصات حضرت صدیقه باشد، بنابراین قدر متیقن همون وجه وضوعی است. و اما بحث اصلی درباره قدمان که محل اختلاف هم هست عنایت کنید. گفتیم که دو قول وجود دارد. الان رسیدیم به آنجا که ستر قدمان واجب نیست علل مشهور. دلیل اصلیشون هم از نصوصی که بیان حد ستر دیده می شود ستر قدمه نیامده و غالبا هم قدمان غیر مستور است که جزء الا ما ظهر منها به حساب بیاد. دلیل اصلی اصالت البراءت بود. و اما بحث این است که آیا باطن قدم هم سترش لازم نیست یا لازم است؟ در بیان شیخ آمده است زهر قدم در ظهور القدمین. در بیان محقق حلی هم همین مطلب را استفاده کنید. و اما گفته می شود که باطن هم حکمش همون عدم ستر هست، ولی از آنجا که باطن قدم به طور طبیعی مستور است به وسیله زمین، از این جهت روی ستر باطن تقریبا مفروغ الان حساب باز شده است و بیانی در اون رابطه نیامده است. سیدنا استاد در همون منبعی که گفتم شرح میدن که و همینطور محقق فقیه همدانی که سطر زمین، اولا زمین سطر ساتر نیست و ثانیا همیشه کف پا رو زمین صاف که قرار نمیگیرد، حالت رکوع و سجود دارد، حالت قیام و قعود دارد، کف پا از زمین جدا می شود. برابر این اولا زمین ساتر نیست و ثانیا کامل نیست. اما دلیلی که بر عدم وجوب ستر باطن ارائه می شود صاحب جواهر و سیدون الاستاد به این دلیل، به این دلیل ها اشاره می کنند. صاحب جواهر کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 170 و 172 170 مقدار وجه را بیان میکند، 172 حکم باطن قدم را بیان میکند. میفرماید که مشهور، تنسیس مشهور بر این است که باطن و ظاهر قدم فرق ندارد و هو الاقوى. جواهر رو میگم. چرا؟ لنصوص درع و الخمار. درع و خمار حد ستر رو بیان میکند قدم در قلمرو در و خمار نیست. بنابراین اولا نصوص و ثانیا اصل درباره وجوب ستر باطن قدم شک بکنیم، شک در تکلیف است، اصل براءت. بیان ایشان تا اینجا بود، یه مکمل هم دارد. مکملش این است که می‌فرماید ما که علی المشهور میگیم زهر قدم ستر ندارد، با عدم فصل، با عدم فصل اعلام میشود قدم که سطر نداشته باشد فاصله بین زهر و بطنش در کار نیست. بر اساس مذاق شهر قدم همون قدمی است که از ساق به پایین، دیگه زهر و بطنش تفصیل دو تا موضوع جدا نیست. زهرش که ثابت شد که سطر ندارد، بر اساس عدم فصل بطن قدم هم سطر نداشته باشد. مشهور رو میگم، اما احوال دیروز بود از حرفم صرف نظر نکردم، نگران نباشید. و اما
بر تقرب میداره بین زهر و برف، میگه این قدم برف برف برفش میگه در اینجا برف برف
برف میگه پا
میگه پا باید نمیداره میگه زهر بطن پرده میداره برف هم میگه این پای بطن میگه باید تونه پاراست.
خب
جناب استاد، اصل باید برعکس باشه، اصل سطر کامل به اصطلاح تمام قسمت های برابر نماز برای خانم ها هست. حالا اگر الا ما خارج بددیم، حالا بیام استفاده بکنیم که اصل
دیروز نبودید؟
نه.
امین
مطلب دیگه هم
همین دیرو این مطلب
حالا باشه یک شده ظاهر پا وقتی گید ظاهر رو بورد، خب میتونست بگه قدم کف پا ذکر بکنه، یا لاغت بگه مثلا قدم این پس.
بسیار، شما دیروز تشریف نداشتید، یکی دو جمله به خاطر شما که دیروز نبودید گفتیم که در حقیقت جایی برای اصالت البراءت هم نیست، چون ما اصل لفظی داریم. اصل لفظی ما این است اطلاق آیه و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یک آیه، آیه یک جمله از اون آیه 31، جمله دوم و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. حکم سطر هست سراسری. حدیث صحیحه زراره رو هم یادآور شدیم که فرمود یجل تجلل بها، به آن لباس تمام بدن رو بپوشانید. و اون عموم تجلل و اطلاق آیه این است که قدمان هم باید مستور باشد، لذا گفتیم احوت این است مطابق با رأی سید بروجردی و سید ابوالحسن اصفهانی و غیرهما که باطن و ظاهر قدم باید پوشانده باشد. حالا بله، آقای قومی میگد که ما که مراجعه کردیم اونا نسبت به باطن قدم میگن و ما که تحقیق میکنیم ظاهر و باطنش باید پوشانده باشد. اگر مراجعه کنیم که رأی سید خونساری در اون منبعی که شما دیدید، سید اصفهانی، با اون منبعی که من دیدم اختصاص به باطن قدم داشت، شما درست گفتید. اگر دیدین که نه، خود قدم ظاهر و باطنش رو علل احوت گفتن که باید سطر بشود، همون احوت ما تقویت بیشتری پیدا میکنن. مستند ما فتوای اونها نیست، مستند ما دو تا روایت بود و بعدش هم روایت حضرت صدیقه تا صلات حضرت صدیقه طاهره بود، اطلاق کتاب بود، احتیاط در عبودیت بود و برای شما گفتن که تخصیص که ثابت نشده باشد اصل عدم تخصیص هست. شک در مخصص، در صورت شک در مخصص اطلاق مطلق محکم است. مستندات ما اینها بود. اگر فتوای احتیاطی با ما موافق بود که خیلی خوب، و الا فتوا یا غیر مشهور بر این هست که قدم مستور باشد. لذا در خود شرایط محقق حلی می فرماید و فی سطر القدمین تردد مشهور، و بعدم تمام این مجموعه‌ای که اس بردم چه گفتن؟ مشهور این است که قدمان سطرش واجب نیست. این برای ما کافی است، یعنی رأی غیر مشهور بر سطر قدمین هست، بر فرضی که اون حضرات فتواش اون گونه باشد که شما فرمودید. فتوا همون احوت است، ولی فتوای مشهور رو برای شما شرح دادم که با متن کار داریم. در متن ما هم متن عروه آمده است که چه؟ که قدمان ظاهر و باطنش سطر ندارد، سطر واجب نیست. سیدون استاد در همان منبعی که گفتم می فرماید عدم وجود به سطر قدمان ظاهر و باطنش برای این است که بر اساس اطلاق دلیل، در همون مد پیش روی خود شما می فرماید بر اساس اطلاق دلیل. خب بسیار خوب، اطلاق دلیل را مگه قاصریم؟ اطلاق دلیل بر عدم سطر ما ندیدیم، ما اطلاق دلیل بر سطر دیدیم، نه اطلاق دلیل بر عدم سطر. آن شاید اطلاق منظورش همون تحدید باشد، تحدید به درع و خمار. البته اون درع و خمار اطلاقش دلالت، اطلاقش دلالت کند بر عدم سطر کف پا بر اساس اطلاق ما نمی فهمیم، شاید فهم ما از این بیشتر نمی رسد، و الا اطلاق در اون جهت دیده نمی شود.
سیدنا قدم قدم که شام میشه، زهروبت شام میشه، اطلاق قدمان که گفتن دیگه، زهروبت نگفتن.
قدمان هم در روایت استثناء نشده است، در روایت استثنایی که آمده باشد که قدمان سطر نشده باشد در بیان سید نیست، در مستندات ما بود. اگر از خود ما میگیرد علیه خود ما استفاده میکنید له وجه بود. ما گفتیم یک روایت آمده است که قدمان را استثناء کرده است، اون استثناء اولا خودش اطلاق ندارد، خاص که اطلاق ندارد، تخصیصه. و بعد هم اون روایت سندش بر اساس مسلک سید مرسل هست، اعتبار ندارد و اون اصلا ذکر نکرده اند. ما برای تأیید فهممون گفتیم که اون مطلب هم گفته بشود ولی کاری را از پیش نمیبرد. دیروز مفصل بس کردیم اینا بمانه.
شریفه قرآن که خودش بیان میداده ما ظهره، اون مقداری که ظاهر هست آیه قرآن که خودش بیان میداده. خب دیگه اینجا اطلاق نیست، ما ظهره رو که آیه قرآن بیان میداده دیگه اطلاق نیست در اینجا.
اطلاقی نیست؟
اطلاقی در اینجا دیگه نیست، یعنی ظاهر اون مقدار که بود یک
کتر. خیلی خوب، مرحبا به ناصر اطلاق.
خب شما فتوا احتیاط واجب بود است؟
نه آقای قرآنی، یه ذره بالا پایین شد. اطلاق در لایبدی نه است، لایبدی نزینت ها اونجا اطلاقه پسر خوب، نه در تخصیص. کمی دقتی بفرمایید شما فاضلی، ولی اطلاق در خود اطلاق گوش بدید، اطلاق در خود وجوب ستر است، نه در استثناء. استثناء طبیعتش اطلاق ندارد. خود دلیل وجوب ستر و لا یبدین زینتهن این اطلاق دارد. حالا بعد از این میفرماید که بر اساس اطلاق دلیل و عمدتاً اینجا هم همون اصل براءت به کار برود تا مطلب حل بشود. مسئله بعدی
منظورش از اصلاح این است که دل بعضی بلند بعضی کوتاه، این اصلاح داره، بعضی قدمه‌ای رو نمی‌کنه.
خیلی مرحبا به ناصر سیدنا. آقای مسلمی میگه اطلاق در پیراهنه که درع یعنی قمیص اطلاق دارد، اطلاقش مقتضای اطلاقش باید پوشاندن قدم بشود، برعکس که شما میگید به نفع ما میشود.
اطلاق دارد بعضی درعها نمیپوشونه، یعنی قدمه رو نمیپوشونه. لذا استفاده
آقای از اون آیه، از اون حدیث اطلاق استفاده نمیشد. درع چه اطلاق دارد؟ درع اطلاق دارد که به درع کوتاه و به درع بلند به کار میرود. بنابراین از اطلاق درع که استفاده کنیم، اگر درع پا رو هم نپوشوند کافیه. این اطلاق درع، این همون حرف قبلیست که گفتیم در نصوص تحدید آمده، حد معین کرده است، فقط گفته از درع و خمار، غیر از اون چیزی دیگری نیامده است. لذا خارج از حدی که شرع اعلام کرده است قدم است و سطر دارد یا ندارد. مشهور این است که سطر نداشته باشد. اگه شک کردیم اصالت البراءت جاری است در آستانه شهادت حضرت صدیقه طاهره قرار داریم. یک روایت رو میخونم بعد یک چند بیت شعری هم آقای نساج میخونم. روایت از امام، از حضرت صدیقه طاهره، بسم الله الرحمن الرحیم. قالت فاطمه صلوات الله علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها، میفرماید من اسعد الى الله خالص عبادته احبط الله الیه افضل مصلحته. کتاب دحار جلد 70 صفحه 249. یه بار دیگه، من اسعد از باب سعود، من اسعد الى الله خالص عبادته، احبط الله از هبوط، احبط الله الیه افضل مصلحته. اینی که امیر المؤمنین می فرماید و بالاخلاص الخلاص در بیان حضرت صدیق آمده است. آدم عبادت از سر اخلاص انجام بدهد، افضل خداوند به او فرو می فرستد، احبط الله الیه افضل مصلحته، برترین مصلحتش خدا براش عنایت میکند. که اخلاص در عبادت چند تا اثر دارد، ارتباط بین خالق و مخلوق را برقرار میکند، از قید و بند عبودیت ها نجات میدهد و از فیض و کرم پروردگار بهرمن می سازد و به مقام قرب انشاءالله سوق می دهد. معنای فقهی اخلاص غیر از اون معنای تصوفی است که در مسلک تصوف اخلاص اونقدر سخت است که مثل مورچه سیاه شب تاریک روی نمد سیاه را بره دیدنشد، اون مقدار خطر برای اصلاح، برای اخلاص وجود دارد، می شود غیر ممکن. در حالی که خدا امر کرده است که عبادت از سر اخلاص انجام بدید، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین، اخلاص طلب خداست. گفته می شود خداوند در برابر همه عنایات خودش یک چیز خواسته، فقط اخلاص. اون اخلاص اگر بنا بشود مثل اون مورچه سیاه باشد، مقدور نیست، تکلیف به غیر مقدور است. و ثانیاً اخلاص در همین جواهری که ما داریم، صاحب جواهر اخلاص رو به این مضمون معنا می‌کند، اخلاص یعنی عمل بر اساس داری امر، یعنی یک کاری عبادی را که انجام میدید بر اساس امر خدا. کسی که کاری را برگرفته از امر خدای متعال انجام بدن، اخلاص است، یعنی خالصا لله است. اگر اخلاص شد دیگه خلاص، و بالاخلاص الخلاص، آزادی در زندگی که دارد هیچ، اون آزادی ذهنی که برای آدم می آفریند از تمام قید و بندها و نگرانی ها آدم را آزاد بکند، و ذهن و روح و دل و قلب و جان آدم را جذب بکند به سوی خودش، بعد می شود یک عبد خالص و مخلص که دیگه دغدغه‌ای ندارد، تسلیما لامره، تمام مسائل را قربتا الله که انجام داد، خالصا لوجه الله، دیگه بعد از آن هم تسلیم مطلق، اخلاص یعنی عمل برای خدا و تسلیما لامر الله، و از نظر روحی یک وابستگی فقط با خدا و اولیاء خدا که جهت خدا هست. بنده مخلص خدای متعال اگر در حد اخلاص برسد، در تمامی زمینه‌های زندگی خودشو بیمه کرده است، حتی از خطرات مادی زندگی هم آدم مخلص بیمه شده است. چرا؟ قرآن میگه که ان الله يدافع عن الذين آمنوا، اونایی که ایمان دارند و اخلاص دارند. خداوند برای همه ما و شما توفیق اخلاص عنایت کند. شادی روح حضرت زهرا صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه یا سیدتی و یا
Yeah.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر لوليك المجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه.